رادیو آزادی گوش میکنید. با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و با سلام به آن دست از شما که در آغاز ساعت سوم مجله سه ساعته رادیو آزادی به ما میپیوندید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش‌های اقتصادی، علمی و محیط زیست و با آشنایی با دو کتاب تازه و بررسی مسائل آموزش دانشجویان دختر و زن در ایران، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما خواهم بود. برنامه را با مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان پی می گیریم، همراه با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی.
در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی اجلاس زمین که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود آغاز به کار کرده است. هدف از برگزاری این اجلاس 10 روزه دستیابی به توافق در زمینه کاستن از میزان فقر در کشورهای در حال توسعه از طریق پیشبرد رشد اقتصادی سازگار با محیط زیست اعلام شده است. بیش از 100 تن از سران کشورها، هزاران نماینده دولتی و اعضای سازمانهای غیر دولتی در این اجلاس 10 روزه که به طور رسمی به عنوان اجلاس جهانی سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار خوانده می شود شرکت دارند. هزاران تن از فعالین از برگزاری این اجلاس جهت پیشبرد مقاصد و مطالبات مختلفی استفاده می کنند. مقامات آفریقای جنوبی حدود 8000 مأمور امنیتی در جوهانسبورگ مستقر کردند و اعلام داشتند از وقوع هرج و مرج در جریان برگزاری این اجلاس جلوگیری خواهند کرد. ادوارد شوارتناتسه رئیس جمهوری گرجستان روز دوشنبه گفت نیروهای گرجی در جریان یک عملیات ضد تروریستی و ضد جنایی در دره پانکیسی آن کشور به دشمنی برخورد نکردند. شوارتناتسه گفت که دولت وی به چریکا اخطار داده بود که پیش از آغاز این عملیات منطقه را ترک کنند. پیشتر رئیس جمهوری گرجستان گفت که روسیه باید به بمباران اخیر دره پانکیسی گرجستان توسط جنگنده‌هایش اعتراف کند. شوارتناتسه گفت که اگر روسیه از بابت حمله 23 اوت پوزش‌خواهی کند، روابط میان دو کشور به حالت عادی باز خواهد گشت. روسیه میگوید دره پانکیسی در مرز گرجستان با جمهوری چچن به پناهگاهی برای جنگجویان جدایی‌خواه چچن تبدیل شده است. با این حال مسکو بمباران دره پانکیسی در 23 اوت را که گزارش شده به مرگ یک غیر نظامی انجامیده تکذیب کرده است. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه در حالی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین واقع در کرانه باختری حمله کردند که وزیر دفاع اسرائیل گفت یک توافق امنیتی با فلسطینیان همچنان پابرجاست. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در تجسس خانه به خانه در جنین کسی را دستگیر نکردند. گزارش همچنین حاکی است که در جریان عملیات تجسسی نیروهای اسرائیلی در گیری‌های مسلحانه میان آنها و چریکای فلسطینی روی داده است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه ادعای اخیر پسر صدام حسین رئیس جمهوری عراق درباره ارتباط تهران با یک گروه متهم به طرفداری از القاعده در شمال عراق را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، یونسی ادعای مقامات عراقی را شایعه و دروغ محض و به منظور جلب نظر ایالات متحده توصیف کرده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مقامات قضایی خواسته است به جای صدور حکم زندان از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی تراکم زندانی در زندان‌ها را مسبب فساد بیشتری نسبت به برخی جرایم ارتکابی زندانیان ذکر کرده است. بنابراین گزارش وی همچنین به مسئولان تأکید کرده است که زندانیان غیر خطرناک را از محکومان خطرناک و قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر جدا کنند. دو مأمور پلیس مقدونی روز دوشنبه در حمله به یک گشت پلیس در شهر گستیوار در غرب جمهوری مقدونی کشته شدند. یک سخنگوی پلیس گفت این حمله که از یک خودروی در حال حرکت صورت گرفت اندکی پس از نیمه شب یک شنبه روی داد. این حمله تنها 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری مقدونی صورت گرفته و یکی از جدی‌ترین وقایع از هنگام توافق صلح سال گذشته که با میانجیگری اتحادیه اروپا و ایالات متحده به یک قیام 6 ماهه آلبانیای تبارها پایان بخشید ارزیابی شده است. غالب جمعیت شهر گستیوار را آلبانیای تبارها تشکیل می‌دهند. انتخابات 15 سپتامبر در جمهوری مقدونیه با هدف تحکیم بخشیدن توافق صلح سال گذشته برگزار می شود. و در لاهه پس از یک مقطع 4 هفته‌ای روز دوشنبه محاکمه زمامدار قدرتمند سابق یوگسلاو سلوبودان میلوشویچ در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی از سر گرفته شد. میلوشویچ با حدود 60 مورد اتهام در زمینه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر نقشش در جنگ‌های دهه 90 میلادی در کرواسی، بوسنی و کوزوو روبرو است. دادستان‌ها 2 هفته فرصت دارند تا رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ کوزوو به پایان برسانند. آنها سپس رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ‌های کرواسی و بوسنی آغاز خواهند کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. از بکلاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی آخرین بخش خبر حدود 25 دقیقه دیگر. این بخش از جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه آشنایی با کتاب، گزارش‌های علمی و محیط زیست است. بگذارید در ادامه جنگ رادیویی امروز با کتاب در ایران هم نشین شویم و ببینیم کامران فانی کتابشناس در تهران چه کتاب تازه‌ای را برایمان ورق خواهد زد. کتابی که امروز با آن آشنا می‌شویم زندگی شاعر نامدار امروز اما در گذشته ایران احمد شاملو را به 4 فصل تقسیم می‌کند و با وی اما در نبودش در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به گفتگوی شاعرانه می شنیند. چنان که شاملو خود در پاسخ گفتن به پرسش ها با سروده هایش حضوری غایبانه دارد.
در این برنامه به معرفی کتاب گفتگوی شاعرانه با بامداد می‌پردازم که به کوشش حسین علیزاده و سید مجتبی ضمیری و به همت انتشارات نقش و نگار در 152 صفحه منتشر شده است. احمد شاملو الف بامداد، شاعر بزرگ نوگرا، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر فرهنگ عامه، یکی از نوادر نامدار روزگار ماست که ده‌ها کتاب و صدها مقاله و گفتگو برانگیخته و بحث‌های بسیار درباره او در گرفته است. اما کتاب گفتگوی شاعران با بامداد که به تازگی انتشار یافته با همه آنها فرق دارد. فراهم آورندگان آن البته هرگز گفتگوی واقعی با خود شاملو نداشتند. این کتاب در واقع گفتگوی خیالی است با شعر شاملو، روایی است از بهترین اشعار او در پاسخ به بیش از 200 پرسش که در 4 فصل بهار و تابستان و خزان و زمستان گرد آمده است. فصل اول بهار شاعر، طلوع بامداد، درباره خود شاعر و زندگی فردی و خانوادگی اوست. مثلا می‌پرسند آقای شاملو در کجا به دنیا آمدید؟ وانگاه به نقل از مدایح بی‌صله پاسخ می‌دهند: در خانه دلگیر انتظار مرا می‌کشیدند، کنار سقاخانه آینه، نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول در کمین خود یافتم. فصل دوم تابستان، ضیافت تیر و پیراهن در مرداد، درباره دوستان شاملو و کسانی است که شاعر با آنان تعلق خاطر داشته است. از مرتضی کیوان و جلال آل احمد تا فروغ فرخزاد و فریدون رهنما. از نجف فروغ می‌پرسند و در پاسخ به آن مرثیه خاک را نقل می‌کنند: به جستجوی تو بر درگاه کوه می‌گردم، در آستانه دریا و علف، به جستجوی تو در محور بادها می‌گردم. و یا می‌پرسند پیراهن سفید مرتضی کیوان در چه سالی به خون سرخش شکوه باران شد، و در پاسخ به این سوال شعر نگاه کن از مجموعه هوای تازه را می‌آورند: سال بد، سال باد، سال عشق، سال شک، سال روزهای دراز، استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی می کرد، سالش که پوری، سال خون مرتضا، سال تاریکی. فصل سوم در خزان اندیشه، پیام شاعر درباره شعر و شاعری، مبارزه و زندان، مرگ و زن و شب و رنج و تاریکی است. مثلا این پرسش را مطرح می کنند که زنان جامعه ما را چگونه می بینی؟ و در پاسخ با آن شعر او را از مجموعه آیدا، درخت و خنجره و خاطره می آورند. اکنون هر زن مریمی است و هر مریم را عیسایی بر صلیب است. بی‌تاج خار و صلیب و جرجتا. فصل چهارم زمستان غروب و بدرود از پایان عمر شاعر میگوید و از وصیت او. برهنه بگویید برهنه بر خاکم کنند، سراپا برهنه، بدان گونه که عشق را نماز میبریم. کتاب گفتگوی شاعران با بامداد با این دو بیت از مجموعه لحظه ها و همیشه ها پایان میابد. میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم که آشکارا در پرده کنایت رفت. مجال ما همین تنگ مایه بود و دریغ که مایه خود همه در وجه این حکایت رفت.
آشنایی با کتاب را رها نمی کنیم، اما به اروپا می رویم. در آستانه اولین سال روز فاجعه 11 سپتامبر کتابی در آلمان انتشار یافته به زبان آلمانی و با این عنوان: آنان که از کلام خدا سوء استفاده می کنند. این کتاب که قرار است در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت معرفی و عرضه شود، به قلم مصطفی دانش، کارشناس مسائل افغانستان نوشته شده است. شهرام میریان در کلن همراه با نگاهی به این کتاب با نویسنده آن نیز به گفتگو می نشیند.
دکتر مصطفی دانش که از او در آلمان به عنوان خبرنگار مناطق بحرانی یاد می شود، کتابی به زبان آلمانی انتشار داده که عنوانش چنین است: آنان که از کلام خدا سوء استفاده می کنند. نویسنده در این کتاب فاجعه 11 سپتامبر را گرانیگاه و یا مرکز ثقل خود قرار داده و از این رهگذر به ریشه یابی تروریسم اسلامی پرداخته است. مصطفی دانش طی 23 سال اخیر برای تهیه گزارش‌های تلویزیونی بیش از 70 بار به افغانستان سفر کرده و به این خاطر بیشتر فصول کتاب در برگیرنده مسائل این کشور جنگ زده است. دکتر دانش در گفتگویی با رادیو آزادی درون‌مایه کتابش را اینطور ترسیم می‌کند:
کتاب بخش مهمش درباره افغانستان به این خاطر که افغانستان در واقع محل تخت و تاز نیروهای خارجی بود و اتفاقاتی که در نیویورک در 11 سپتامبر سال قبل افتاد و تمام مسائل تروریسم اسلامی که از افغانستان میاد، اینها باعث شد که ما بخش اساسی رو درباره افغانستان بذاریم. ولی کتاب تنها درباره افغانستان نیست، بلکه درباره مجموع جامعه اسلامی، جوامع اسلامی است و اینی که یک تروری که ما پارسال دیدیم و به اون فاجعه نیویورک ختم شد، من در این کتاب اینو پیاده کردم که این ترور ریشش کجاست، از کجا میاد. و خب طبیعتاً افغانستان محل تخت و تاز بوده و افغانستان محل افرادی بود که اونجا در واقع پرورش پیدا کردن و این ترور رو از افغانستان به کشورهای دیگر خارجی بردن.
کتاب آنان که از کلام خدا سوء استفاده می کنند دارای 13 فصل است و در آغاز دکتر دانش به ریشه‌یابی بحران در روابط اسرائیل و فلسطین پرداخته است.
فصل اول کتاب درباره خاور نزدیک جنگ بین اسرائیل و فلسطین که خود جنگ اسرائیل و فلسطین با خود مسئله تروریسم اسلامی رابطه داره. به خاطر این من فصل اول کتاب رو از اونجا شروع کردم. فصل دوم کتاب درباره ریشه و تئوری تروریسم اسلامی است و در این مورد 4 جریان اسلامی مطرح میشه. در فصل دوم یکی وهابیت که از عربستان سعودی میاد، دیوباندیسم که از پاکستان و به خصوص از هند میاد از دید تاریخی، اخوان المسلمین که از مصر میاد و خود مسئله امامت در ایران و امامت در واقع ریشه همون سیستمی که امروز در ایران وجود داره، این ولایت فقیه. و من اینو خواستم به خواننده توضیح بکنم که مسئله ایران و اینکه سیستمی که در ایران وجود داره از کجا میاد. این بخش دوم کتابه و بخش سوم وارد افغانستان میشم، مسئله افغانستان رو مطرح میکنم، جامعه قبیله افغانستان و گروه هایی که در سابق حکومت میکردن، به خصوص دولت آقای کرزای و کسانی که در این دولت شرکت دارن و این رو معرفی میکنم. فصلهای بعد درباره کشورهای عربی، افراد عربی که از مجراهای مختلف به افغانستان میامدن و در گروه های تروریستی شرکت میکردن و دوره میدن و به کشورهای دیگه میرفتن، و ختم میشه کتاب به ایران و دوباره به افغانستان.
در واقع میتونم اینطور نتیجه بگم آقای دکتر دانش، کتاب شما در برگیرنده مشاهدات شما هست طی این 30 سال اخیر و تجربیات عینی شما و همینطور تحقیقاتی که به هر حال در این راسته انجام دادید.
کاملا درسته، همونطوری که شما میدونین من بیش از 27 سالی که خبرنگار جنگی هستم، در مناطق مختلف دنیا رفت آمد داشتم، به خصوص در کشورهای اسلامی، به خصوص افغانستان. بیش از 70 سفر من به افغانستان داشتم و در کنار افغانستان سفر به ایران میکردم، به پاکستان میرفتم، به کشورهای مانند اردن، سوریه، خاور نزدیک و بخشی از کشورهای دیگه، حتی به لیبی و الجزیره رفتم و مشاهدات خودم رو در این کتاب پیاده کردم، به اینکه ریشه تروریسم اسلامی در واقع از کجا آب میخوره و به چه ترتیب این تروریسم تونست در افغانستان پیدا بشه و به اونجا بکشه که القاعده به وجود بیاد و این القاعده بتونه در سال پیش در نیویورک و واشنگتن چنین فجایعی رو به بار بیاره.
در کتاب تازه دکتر مصطفی دانش که در آستانه یکمین سالروز فاجعه 11 سپتامبر به زبان آلمانی منتشر شده، دو فصل نیز به ایران اختصاص دارد.
نقش ایران رو در دو فصل من تصویر کردم. در یک فصل که تجربیات و مشاهدات خودم رو در سالهای انقلاب بازگو میکنم و بخش دیگر کتاب که درباره ایرانه و بیش از 50 صفحه است، در وضع سیاسی و سیستم سیاسی امروزی ایران صحبت میکنم.
کتاب آنان که از کلام خدا سوء استفاده میکنند به زودی به زبان انگلیسی و سپس به زبان فارسی نیز منتشر میشود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و ما در گزارش علمی امروز گلچین رادیویی رادیو آزادی می‌بینیم که بزرگ مردان سیاسی جهان تا چه حد خود را در راهیابی برای درمان ابر بیماری جهان امروز درگیر می‌کنند و حتی از آبروی خود مایه می‌گذارند. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، در یک اقدام بی سابقه اعلام کرد که 2 تن از بستگان نزدیکش در اثر ابتلا به بیماری ایدز درگذشتند. این کار نلسون ماندلا هم به شکستن تابوی ایدز در آفریقا تعبیر شده است و هم به عنوان انتقاد از سیاست دولت آفریقای جنوبی در قبال این بیماری. گزارش علمی فاطمه امان در جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی به بررسی ویژگی ایدز در آفریقای جنوبی می‌پردازد و به استدلال منتقدان از سیاست دولت این کشور در مقابله با ایدز.
آفریقای جنوبی از نظر درصد ابتلا جمعیت به بیماری ایدز مقام اول را در جهان دارد. 4.7 میلیون نفر، بالغ بر 11% جمعیت این کشور، به ویروس HIV عامل ایدز آلوده هستند. این مسئله از یک سو پزشکان و شرکت‌های دارویی و از سوی دیگر سیاستمداران را در مقابل یک چالش بزرگ قرار داده است. بیشک موانع فرهنگی در جوامع آفریقا مشکل مقابله با این بلای اجتماعی را دوچندان می کند. در آفریقا ایدز هنوز یک تابوست و جسارت مدنی برای گفتگوی علنی درباره آن بسیار ضعیف است و بسیاری ابتلا به ایدز را ننگی برای خانواده می دانند. در اقدامی که شاید بتواند به گونه سمبولیک در شکستن این فضای ذهنی مؤثر باشد، نلسون ماندلا، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی و رهبر ضد آپارتاید، اعلام کرد که 2 تن از اعضای خانواده خود او نیز در اثر بیماری ایدز درگذشتند. با این همه خانواده ماندلا با اعلام نام این دو عضو خانواده موافقت نکرد، نکته ای که خود نشانگر عمق حساسیت نسبت به این مسئله در جامعه آفریقای جنوبی است. نلسون ماندلا در 3 سال گذشته بعد از کنارگیری از مقام ریاست جمهوری خود به یک فعال مبارزه با ایدز تبدیل شده است. مسئله بیماری ایدز در آفریقا کم کم به صورت مهمترین معضل اجتماعی در می آید و همه عرصه‌های زندگی این جوامع از فعالیت اقتصادی تا سلامت روحی افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. اما مشکل ایدز در آفریقای جنوبی ابعاد و تاریخچه خاص خود را دارد. سال گذشته یک درگیری تمام عیار میان شرکت‌های دارویی تولید کننده داروهای ضد ایدز و دولت آفریقای جنوبی بر سر تولید غیرمجاز داروهای ضد ایدز در آفریقای جنوبی درگرفت که تحت فشار افکار عمومی جهان سرانجام با عقب نشینی شرکت‌های دارویی به سود دولت آفریقای جنوبی خاتمه یافت. متعاقب به این مسئله شرکت آلمانی بورینگر اینگلهایم اعلام کرد که داروی نیوراپین را به طور رایگان در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار خواهد داد. آزمایش‌های بالینی نشان داده است که این دارو داروی نیوراپین به خصوص در جلوگیری از انتقال ویروس HIV از مادران باردار به جنین بسیار مؤثر است. با توجه به اینکه بین 25 تا 40 درصد نوزادان مادران مبتلا به ایدز در آفریقای جنوبی نیز به این بیماری مبتلا می شوند، روشن است که داروی نیوراپین برای آفریقا اهمیتی حیاتی دارد. در آفریقای جنوبی روزانه 200 نوزاد آلوده به ویروس HIV به دنیا می آیند و تقریبا همه این کودکان در طی چند سال اول پس از تولد جان خود را از دست می دهند. اما با وجود وضعیت فاجعه‌بار ایدز و بیماران ایدز در آفریقای جنوبی، دولت این کشور از قرار دادن داروهای رایگان ایدز در اختیار بیماران خودداری می کند. چندی پیش فعالین مبارزه با ایدز از دولت آفریقای جنوبی به خاطر کوتاهی کردن در عرضه داروی رایگان به زنان باردار به دادگاه شکایت کردند. دولت آفریقای جنوبی اخیراً یک برنامه آموزشی را برای بررسی تأثیر داروی نیوراپین بر جلوگیری از گسترش ایدز در 9 ایالت این کشور آغاز کرده است، اما فعالین مبارزه با ایدز میگویند این برنامه تنها کمتر از 10% زنانی را که نیاز به درمان دارند تحت پوشش قرار می‌دهد. به گفته این فعالین، علت شکایت از دولت آفریقای جنوبی عدم استفاده مفید از امکان فراهم شده و بی‌توجهی به تذکرات جامعه بین‌المللی است. دولت آفریقای جنوبی به بهانه گرانی داروهای ایدز و تردید در مورد ایمنی آنها این داروها را در اختیار بیماران قرار نمی‌دهد. و البته این موضع دولت آفریقای جنوبی مورد انتقاد شدید نلسون ماندلا. نلسون ماندلا گفت که معلوم نیست آیا خواهرزاده‌هایش که در اثر ابتلا به ایدز درگذشتند مورد درمان دارویی قرار گرفته بودند یا نه. نکته‌ای که بیانگر مخالفت او با سیاست دارویی دولت آفریقای جنوبی در خودداری از عرضه دارو به بیماران ایدز است. دانشمندان معتقدند که اگر یک برنامه موفق پیشگیری از ایدز به سرعت پیاده نشود، به زودی شاهد تکرار انتخاب طبیعی داروینی در قاره سیاه خواهیم بود و تنها کسانی شانس زنده ماندن و تولید مثل می‌یابند که به طور طبیعی نسبت به ویروس HIV مقاوم باشند.
و اما گزارش محیط زیست مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه دومین و بزرگترین گردهمایی جهانی زمین است که امروز در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گشایش یافت. حدود 60,000 نماینده نهادهای مدنی و غیر دولتی خواهان پاسداری از سرسبزی و پاکیزگی زمین همراه با نمایندگانی از سازمان ملل متحد و حدود 100 تن از سران کشورهای جهان در این گردهمایی حضور دارند. اما جورج دبلیو بوش رئیس جمهور یا آمریکا در این گردهمایی شرکت نکرد. مطبوعات غرب در این باره از جمله نوشتند در گردهمایی بزرگ زمین در ژوهانسبورگ به دموکراسی‌های ثروتمند غرب به دیده متهم نگاه می‌شود و انگشت اتهام در آلوده‌سازی کره خاکی و زیستگاه انسان در رأس همه و عنوان مزنون شماره 1 آمریکا را نشانه گرفته است. همایون مج در گزارش محیط زیست امروز رادیو آزادی نگاهی دارد به بازتاب گردهمایی جهانی زمین در مطبوعات غرب.
روزنامه شیکاگو تریبیون می‌نویسد در سال 1992 رهبران جهان با احساسی از خوشبینی در کنفرانس زمین در ریو دو ژانیرو گرد آمدند و برای نخستین بار در مورد حمله مشترک به مشکلات محیط زیست در جهان، از صید بی‌رویه ماهی گرفته تا گرم شدن هوا و از بین رفتن جنگل‌ها به توافق رسیدند و قول دادند فرسایش جنگل‌ها را متوقف سازند و از موجوداتی که در آستانه نابودی کامل قرار گرفتند حفاظت کنند. اما امروز در حالی که رهبران جهان در کنفرانس مشابه دیگری در جوهانسبورگ گرد می‌آیند، پراکنده شدن سوخت فسیلی در فضا حدود 10% در جهان و 18% در آمریکا افزایش یافته است. صید ماهی بی‌رویه تر از همیشه انجام می‌گیرد. جنگل‌ها کوچکتر شدند و هوای زمین روز به روز گرم‌تر می‌شود و موجودات کمیاب با چنان سرعتی ناپدید می‌شوند که برخی از کارشناسان معتقدند کره زمین وارد نخستین مرحله نابودی عمده خود از عصر دایناسورها می‌شود. شیکاگو تریبیون می‌نویسد آنچه به همین سان نگران کننده است فقر گسترده است و اینکه 1/3 6 میلیارد جمعیت جهان هنوز با معادل کمتر از 1 دلار در روز زندگی می‌کنند. روزنامه باستون گلوب می‌نویسد 10 سال پیش زمانی که رهبران جهان برای پرداختن به مشکلات زمین در ریو دو ژانیرو گرد آمدند، بسیاری گمان کردند که بشر به لحظه‌ای تعیین کننده رسیده است. اما 1 دهه بعد گرد و غبار مقاصد خوب را پوشانده و در بسیار از موارد وضع بدتر شده است. درجه حرارت زمین بالا می رود. موجودات، حیوانات و پرندگان ناپدید می شوند. تالاب ها از ماهی خالی می شود. آب کمیابتر می شود و جنگل ها از بین می رود و صحراها گسترش پیدا می کند. باستون گلوب می نویسد در حالی که پرده های کنفرانس زمین در جوهانسبورگ بالا می رود، به نظر می رسد بر شمار کسانی که به آینده زمین بدبین هستند افزوده می شود. در میان دستور کار کنفرانس منافع شمار را که در آن بیشترین مقدار تولید و مصرف انجام می‌گیرد در برابر جنوب، جایی که در آن تأثیر منفی فعالیت‌های اقتصادی ها ترس قرار می‌دهد. گرم شدن هوا را در نظر بگیرید. آمریکا با تنها 4.5% جمعیت زمین 25% تمام گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند. با این حال پرزیدنت بوش آمریکا را از پروتکل کیوتو و کنوانسیون ریو بیرون کشید. روزنامه واشنگتن پست سخنان رئیس جمهور آفریقای جنوبی در گشایش کنفرانس زمین را یادآور می‌شود و می‌نویسد برخی از فعالان از آن بیم دارند که ثروتمندترین کشورها در هر کوشش معقول برای شکل دادن به توافق‌هایی که در کنفرانس سال 92 به دست آمد خرابکاری کنند.
واشنگتن، همایون مجد. پس از گزارش محیط زیست امروز درباره گردهمایی جهانی زمین، با ترانه محلی از جایی سرسبز از کره خاکی، گلچین امروز رادیو آزادی را پی می‌گیریم. با ترانه بیجارکاره از خاک زمردین شمال ایران، با صدای فریبا از آلبوم از ایران با عشق. Come. در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی گزارش های اقتصادی روز، بررسی مسائل دانشجویان دختر و زن دانشگاه ایران و حرف ترانه ها. اما اینک آخرین بخش خبری برنامه، بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی.
در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی اجلاس زمین که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود آغاز به کار کرده است. هدف از برگزاری این اجلاس 10 روزه دستیابی به توافق در زمینه کاستن از میزان فقر در کشورهای در حال توسعه از طریق پیشبرد رشد اقتصادی سازگار با محیط زیست اعلام شده است. بیش از 100 تن از سران کشورها، هزاران نماینده دولتی و اعضای سازمانهای غیر دولتی در این اجلاس 10 روزه که به طور رسمی به عنوان اجلاس جهانی سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار خوانده می شود شرکت دارند. هزاران تن از فعالین از برگزاری این اجلاس جهت پیشبرد مقاصد و مطالبات مختلفی استفاده می کنند. مقامات آفریقای جنوبی حدود 8000 مأمور امنیتی در جوهانسبورگ مستقر کردند و اعلام داشتند از وقوع آشوب و هرج و مرج در جریان برگزاری این اجلاس جلوگیری خواهند کرد. ادوارد شوارتناتسه رئیس جمهوری گرجستان روز دوشنبه گفت که روسیه باید به بمباران اخیر دره پانکیسی گرجستان توسط جنگنده‌هایش اعتراف کند. شوارتناتسه گفت که اگر روسیه از بابت حمله 23 اوت پوزش خواهی کند، روابط میانه دو کشور به حالت عادی باز خواهد گشت. روسیه میگوید دره پانکیسی در مرز گرجستان با جمهوری چچن به پناهگاهی برای جنگجویان جدایی خواه چچن تبدیل شده است. با این حال مسکو بمباران دره پانکیسی در 23 اوت را که گزارش شده به مرگ یک غیر نظامی انجامیده تکذیب کرده است. ادوارد شوارتناتسه روز دوشنبه همچنین گفت نیروهای گرجی در جریان یک عملیات ضد تروریستی و ضد جنایی در دره پانکیسی آن کشور به دشمنی برخورد نکردند. شوارتناتسه افزود که دولت وی به چریکا اخطار داده بود که پیش از آغاز این عملیات منطقه را ترک کنند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه به عملیات نظامی خود در کرانه باختری و نوار غزه ادامه دادند و همزمان مقامات تلاش کردند امکانات انجام مذاکرات را زنده نگه دارند. بنابر گزارش ها نیروهای اسرائیلی در حمله به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین 2 رهبر گروه چریکی حماس را دستگیر کردند. گزارش ها همچنین حاکی است که در جریان عملیات تجسسی خانه به خانه نیروهای اسرائیلی در شهر جنین درگیری های مسلحانه میان آنها و چریکای فلسطینی روی داده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت که توافق امنیتی حاصل شده در هفته گذشته با فلسطینیان همچنان پابرجاست. تحت این توافق اسرائیل قرار است در برابر اقدامات نیروهای امنیتی فلسطینی در جلوگیری از خشونت‌ها نیروهایش را از برخی مناطق فلسطینی خارج کند. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه ادعای اخیر پسر صدام حسین رئیس جمهوری عراق را درباره ارتباط تهران با یک گروه متهم به طرفداری از القاعده در شمال عراق تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی یونسی ادعای مقامات عراقی را شایعه و دروغ محض و به منظور جلب نظر ایالات متحده توصیف کرده است. اخیراً اودی حسین فرزند صدام حسین ادعا کرد تهران با گروه انصار الاسلام که گروهی مخوفتر از طالبان ذکر شده و در کردستان عراق مستقر است در ارتباط بوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی یونسی همچنین روز دوشنبه اظهارات مقامات آمریکایی دائر بر پناه دادن جمهوری اسلامی به عناصر القاعده در ایران را کذب محض خوانده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مقامات قضایی خواسته است به جای صدور حکم زندان از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی تراکم زندانی در زندان‌ها را مسبب فساد بیشتری نسبت به برخی جرائم ارتکابی زندانیان ذکر کرده است. بنابراین گزارش وی همچنین به مسئولان تأکید کرده است که زندانیان غیر خطرناک را از محکومان خطرناک و قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر جدا کنند. در لاهه پس از یک مقطع 4 هفته‌ای روز دوشنبه محاکمه زمامدار قدرتمند سابق یوگسلاو سلوبودان میلوشویچ در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی از سر گرفته شد. میلوشویچ با حدود 60 مورد اتهام در زمینه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر نقشش در جنگ‌های دهه 90 میلادی در کرواسی، بوسنی و کوزوو روبروست. دادستان‌ها دو هفته فرصت دارند تا رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ کوزوو به پایان برسانند. آنها سپس رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ‌های کرواسی و بوسنی آغاز خواهند کرد. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای اهدا کننده خواستار شده است جهت پیشگیری از یک بحران انسانی به اختصاص کمک‌های مالی و خوراکی به جنوب آفریقا همت گمارند. این درخواست در یک گزارش سازمان فاو که مرکز آن در روم پایتخت ایتالیا است اعلام شده است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در این گزارش شمار افراد نیازمند کمک‌های فوری در جنوب آفریقا را نزدیک به 13 میلیون تن برآورد کرده است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند به دنبال جلسه هیئت اجرایی فدراسیون کشتی ایالات متحده تصمیم گرفته شده است که تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران اعزام نشود. این گزارش‌ها افزودند کمیته اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا این تصمیم را پس از آن گرفت که اطلاعات موثقی را در 23 اوت از یک کانال رسمی دولت ایالات متحده در ارتباط با امکان در خطر قرار گرفتن اعضای تیم دریافت داشت. استان جیجیت رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف نسبت به اتخاذ این تصمیم به اعضای تیم ملی کشتی آن کشور و فدراسیون بین المللی کشتی فیلا اطمینان داده که به خاطر احتمال چنین تهدیدی و عدم تضمین‌های لازم از سوی دولت ایران، فدراسیون کشتی آمریکا ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیمی بوده است. تیم ملی کشتی آمریکا پیشتر 4 بار برای شرکت در پیکارهای قهرمانی کشتی به ایران سفر کرده بود.
در آخرین بخش خبری برنامه مجله 3 ساعته رادیو آزادی تازه‌ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم. این بخش از مجله امروز رادیو آزادی ویژه بررسی مسائل آموزش و جوانان ایران، گزارش اقتصادی و حرف ترانه هاست. رادیو آزادی را با بررسی یک مسئله مربوط به آموزش و جوانان پی می‌گیریم که با مسائل زنان نیز پیوند دارد. روز یکشنبه دانشگاه تهران میزبان نشستی بود با عنوان بررسی روند حضور دختران در دانشگاه‌ها. درباره این نشست و نگرانی‌های مقامات رسمی ایران درباره پیامدهای بحران‌آمیز این پدیده، گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس.
آقای دکتر پیوندی، دیروز در دانشگاه تهران همایشی برگزار شد تحت عنوان بررسی روند حضور دختران در دانشگاه ها. میشه اول بفرمایید که دلایل برگزاری چنین همایشی چی هست؟
در ایران به ویژه در 10 سال گذشته ما شاهد یه تحول تدریجی بسیار مهمی در سطح آموزش عالی هستیم در جهت افزایش منظم و چشمگیر سهم دخترها. اگر مقایسه کنیم با سال 57، سهم دختران در مجموع دانشجوها از 27% در این سال رسیده به حدود 47% در سال گذشته و از نظر تعداد هم در واقع دختران دانشجو 12 برابر شدن نسبت به سال 57. این تحول هم دلایل اجتماعی داره، هم دلایل آموزشی. از نظر آموزشی این تحول در حقیقت پیامد نتایج تحصیلی بهتر دخترها در دوره‌های پیش از دانشگاهیه، به طوری که متوسط قبولی دخترها در این دوره‌ها گاهی تا 15% از پسرها طبق آماری که موجوده زیادتره. از طرف دیگه دخترها بیش از پیش به رشته‌هایی رو می‌آورن که نه تنها تو ایران بلکه تو خیلی از کشورهای پیشرفته رشته‌های بسیار پسرانه هستن، مانند ریاضی، فیزیک. برای مثال در سال 68 حدود 15% از دانش آموزای رشته ریاضی فیزیک در ایران دختر بودند، در حالی که این میزان الان از 40% گذشته. نتیجه این روند موفقیت بیشتر دخترها در کسب دیپلم دبیرستانی در همه رشته ها و ورود اونها به دوره‌های بیش از دانشگاهی است بیش از پسرها. و در نتیجه ما از 4-5 سال پیش شاهد این هستیم که تعداد قبول شدگان دختر در کنکور دانشگاه بیش از پسر هست، در حالی که خیلی از رشته‌های دانشگاهی حدود 25% رشته‌های دانشگاهی به طور دقیق مانند رشته‌های مدیریتی، حقوق یا تعداد از رشته‌های فنی مثل معدن یا صنعت هواپیما اصلا دانشجوی دختر نمی‌گیرن یا بیشتر از دانشجوی یعنی تعداد پسرایی که میان خیلی زیادتره. این روند حضور دختراست که در حقیقت ایده رو نگران کرده
و این نگرانی ها بیشتر شاهد هستیم که از سوی مقامات رسمی یا نماینده های مجلس بیان میشه. آیا واقعا این روند میتونه نگران کننده باشه؟
نگرانی که از سوی مسئول رسمی در ایران اعلام میشه بیشتر به پیامدهای این تحول مربوطه، یعنی دخترها بعد از فارغ التحصیل شدن با دشواریهای فراوانی برای یافتن شغل مربوط به رشته خودشون مواجه هستن و کسانی هم میگن که به این ترتیب ما منابع آموزشی ما در ایران هدر میدیم. به این ترتیب میدونید که بازار کار ایران خیلی مردونه است، ما حدود فقط 10% نیروی انسانی شاغل ما امروز زن هستن که یکی از پایین ترین شاخص های توسعه نیروی انسانی در ایران نسبت به کشور دیگه به شمار میره. بازار کار ایران به خصوص در بخش های صنعتی، مدیریتی، رده های بالا و حتی در بخش های اداری و دولتی خیلی مردونه است و اینا خیلی دشوار میتونن زنهای تحصیل کرده را تو خودشون بپذیرن. در کنار عوامل سنتی که در ایران به هر حال همیشه وجود داشته مربوط به تصویر و جایگاه زن میشه، در فعالیت های اقتصادی مسئله سختگیری هایی است که الان در این 20 سال اخیر شده نسبت به حضور زن در بازار کار و همین هم باعث شده که بازار کار بحث تر بشه نسبت به دوره قبل از انقلاب و این یه روند متناقضی است اگر مقایسه کنیم با اون تحول اساسی که در بخش آموزش روی داد. از طرف دیگه حضور زنهای تحصیل کرده مطالبات اجتماعی و فردی این زنها رو بالا برده و دیگه نمیشه با زنهای دانشگاهی مثل زنهای بی سواد یا کم سواد برخورد کرد. یکی از نتایج اولیه این تحول در حقیقت بالا رفتن سن اولین ازدواج هست و پیدا شدن یک گروه جدید در ایران که ما قبلا نداشتیم و اونم دخترایی است که بالاتر از مثلا 20-25 سال دارن و هنوز ازدواج نکردن یا کمتر تن به ازدواج میدن. اینا پدیده‌های اجتماعی جدیدی است که ما نمی‌شناختیم در گذشته.
و چه بحث‌هایی مطرح میشه در ایران برای برخورد با این پدیده؟
میشه گفتش که دو گرایش مهم وجود داره اگه ما از اون تفاوت‌های کوچک بگذریم. گرایش اول یه گرایش محافظه‌کارانه است که محافظه‌کاران یا حتی بخشی از اصلاح طلبان از اون صحبت میکنن و این شامل این میشه که ما باید برای در واقع برخورد با این روند و این تحولی که در ایران رخ داده پذیرش دخترها رو در دانشگاه محدودتر بکنیم تا دخترها نتونن در واقع وارد دانشگاه بشن که بعدم ما این مشکلات در بازار کار یا در سطح اجتماعی داشته باشیم. گرایش دوم یه گرایش در واقع رو به جلوس و گرایشی که بیشتر نیروهای اصلاح طلب امروزی ایران و بخش مهمشون در حقیقت از اون حمایت میکنن و این گرایش میگه که ما باید بازار کار ایران رو باز بکنیم برای دخترای تحصیل کرده، امکانات به وجود بریم که حضور اجتماعی اینا فعالتر بشه، در بخش دولتی در رده‌های مدیریتی به اینا جای بیشتری بدیم برای اینکه ما بتونیم پاسخی بدیم به یه نیاز اجتماعی که امروز دخترها و جامعه ایران در سطح کلی مطرح میکنن. من فکر کنم هر پاسخی که به هر حال جامعه بخواد به این بده، اون چیزی که مهمه اینه که این تحول در ایران اتفاق افتاده، هر روزم داره گسترش پیدا میکنه و شاید بسیار از تحولات آینده ایران نتیجه این تغییر مهمی است که امروز در جامعه شاهدش بودیم، یعنی تعداد دخترهای تحصیل کرده در سطح کل جامعه در بازار کار و در آموزش عالی.
بررسی روند حضور دختران در دانشگاه‌های ایران در گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی با دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس. از جهان آموزش به بازار کار می رویم. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای عالی اشتغال از کند شدن روند اجرایی طرح ضربتی اشتغال انتقاد کرده است. به گفته آقای خاتمی دوره اجرای این طرح 7 ماه پیش بینی شده بود و در این مدت می بایست حدود 300,000 تن از بیکاران صاحب کار می شدند، در حالی که با ادامه روند فعلی در پایان این دوره 7 ماهه تنها 120,000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری وزارت کار و امور اجتماعی را موظف کرد تا دلایل محقق نشدن برنامه کارافزایی را بررسی نماید. فریدون زرنگار در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی همراه با 2 کارشناس به بررسی طرح ضربتی اشتغال در ایران می‌پردازد.
طرح ضربتی اشتغال که از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی برای مبارزه با بیکاری ارائه شد، اکنون وارد مراحل عملی خود شده و گفته می‌شود تا به حال 180,000 نفر تقاضای استفاده از مزایای این طرح را کردند. برابر این طرح، کارفرمایان در ازای اشتغال هر بیکار حدود 3 میلیون تومان وام با بهره‌ای بسیار پایین دریافت می‌کنند. به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، تعداد 24,000 تقاضا برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی ارائه شده است. از دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران نظرش را درباره این طرح می‌پرسم. دکتر مهدی تقوی:
ببینید، من اصلا با این طرح از پایه مخالفم. ما در اقتصاد ایران مشکلمون برای اینکه کار نیست یا نرخ بیکاری بالاست یا اقتصاد نمیتونه شغل ایجاد کنه اعتبار و پول نیستش، چون پول داره جاهای دیگه میره. مسئلمون این هستش که ما در اقتصادمون سرمایه گذاری انجام نمیگیره و ایجاد واحدهای تولیدی جدید صورت نمیگیره.
آقای دکتر تقوی، گفتیم که 180 هزار نفر تقاضا دادن برای استفاده از این تسهیلات، پس اینا کی هستند؟
مثلا مغازه و کارگاه‌های کوچیک و اینا. وقتی میگن 3 میلیون تومان میدن، خب این وسواس انگیزه دیگه. خب میگه حالا من یه مدت یکی رو گیر میارم، میارم اینجا 3 میلیون تومان میگیرم، بعد خب خدا بزرگه، ممکنه که مثلا فرد و من 6 ماه دیگه بذارمش کنار.
با توجه به مشکلاتی که در هر حال در راه سرمایه و سرمایه گذاری در ایران وجود داره که عملا در کوتاه مدت حداقل قابل پیش بینی نیست که شرایط برای سرمایه گذاری مناسب تر بشه، چرا این اقدامی که در حال دولت میخواد انجام بده و یک عده رو به کار واداره مورد قبول نمیفته؟
این یه مسکنه. یعنی شما فرض کنید من سرم درد میکنه، یه دونه آسپرین میخورم، خب دوباره این سردرده بر میگرده.
وقتی مریضی فعلا قابل علاج نباشه، مسکن هم میتونه کمکش کنید.
درسته، اما شما دقت کنید که ما صدمه‌ای که اقتصادمون دیده به این وضع در اومده ناشی از همین دید کوتاه مدت و تصمیمات کوتاه مدتی که ما گرفتیم. این هم میشه یه تصمیم بر اونا. شما در واقع نمیتونی اینجوری زورکی اشتغال ایجاد کنی. دومین مسئله که داره سوء استفاده هایی که از این میشه، راه عملی این هستش که دولت بیاد یه فکر در واقع بلند مدت بکنه چه شکلی این میشه این مشکل اشتغال رو حلش کرد.
اما برخلاف نظر دکتر مهدی تقوی، حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار کارخانجات سراسر کشور این طرح را گامی کوچک برای مبارزه با بیکاری ارزیابی میکند. حسن صادقی:
این طرح به خودی خودش یک میدان است برای در واقع ارائه طرح‌های جدید برای شورای عالی اشتغال و اتخاذ یک استراتژی اشتغالزایی برای کشور و میتواند به عنوان یک سرفصل قلمداد بشه، ولی اینکه در واقع بتواند مشکل اشتغال رو در یک حد قابل قبولی مرتفع کند، نه خیر، اثرات مطلوبی رو قطعا نخواهد داشت. ولی به هر حال طرحی ارائه شده و اگر چنانچه مکانیزم های نظارتی رو ما در کنار اون تعبیه کنیم و در واقع با تعهد انجام سری مکانیزم به خودی خود وام ها رو در واقع کانالیزه کنن به سمت این که در جهت ایجاد اشتغال و تولید به کار گرفته بشه، فکر میکنم که فرایند نسبتا کمی رو برای ایجاد یک اشتغال موقت به همراه داشته باشه. ما امروز مشکل واحدهای تولیدی در کشورمون نبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه هستش که این به هر حال میتونه مشکلی رو تا حدودی حل کنه و با تعیین مواد اولیه عملا نیروی کار برای تولید جذب بشه.
طرح ضربتی اشتغال در گزارش اقتصادی روز از فریدون زرنگار. از سوی دیگر علارغم ابراز خوشبینی‌های درباره صدور گاز ایران به خارج، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید صادرات این کالا به کشورهای همسایه ناچیز بوده است. همکار دیگرمان شهرام میریان در گزارشی همراه با نگاه به این گفته‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی به خطوط گاز ترکیه و یونان نیز می‌پردازد که به زودی به راه خواهند افتاد، خطوطی که ایران نیز می‌تواند با استفاده از آن گاز خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کند.
18% گاز طبیعی دنیا در ایران نهفته است، کالایی که از زمان شروع کار دولت محمد خاتمی بر صادرات و بازاریابی آن تاکید فراوان شده، ولی حال وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه میگوید فرصتها برای سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد برای صادرات گاز طبیعی در سالهای گذشته از دست رفته است. وی تنش در روابط خارجی ایران را از علل ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقاطعی در کشور عنوان میکند و میگوید میزان کنونی صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه ناچیز است و از هند به عنوان بزرگترین بازار صادرات گاز طبیعی ایران سخن به میان می‌آورد. بیژن نامدار زنگنه در همین پیوند می‌گوید صادرات گاز طبیعی ایران به هند از طریق احداث خط لوله مشکلات فراوان دارد و راه دیگر مایع کردن گاز و سپس صدور آن است. در این میان اما وزیر نفت ایران چندی پیش در آتن پایتخت یونان گفته بود کشور مطبوعش مایل است که از ترکیه عنوان پخش کننده اصلی گاز ایران به یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بهره گیرد. اشاره وی در واقع به صدور گاز ایران از راه تبریز به ترکیه است. گام بعدی ایران اما پیوستن گاز آن کشور به شبکه گاز یونان و ایتالیا است. به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با راهیابی گاز ایران به یونان کمبودهای آن کشور در زمینه گاز تا اندازه‌ای برطرف می‌شود. یونان قبلا از روسیه سالانه به میزان 3 میلیارد متر مکعب گاز دریافت می‌کرد. این روزنامه آلمانی ضمن اشاره به این موضوع که یونان گاز ایران را از طریق ترکیه به دست خواهد آورد، یادآور می‌شود که کارهای ساختمانی خط لوله‌ای که گاز ایران را از آنکارا به شهر یونانی کوماتینی می‌رساند 2 سال به درازا می انجامد. از آنجا که یونان یکی از کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا است، کمیسیون این اتحادیه در بروکسل هم حمایت خود را نسبت به راهیابی گاز کشورهای حوزه دریای خزر از جمله ایران به اروپا اعلام داشته است. تا کنون روسیه، الجزایر و نروژ تامین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا بودند، ولی با بهره برداری از خطوط گاز مشترک ترکیه، یونان و ایتالیا در آینده نزدیک گاز کشورهای آسیای میانه نیز میتواند به راحتی راهی کشورهای اروپایی شود. از سوی دیگر تامین کننده اصلی گاز ترکیه همینک روسیه است و به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در سال جاری ترکیه 4 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت می‌دارد و این میزان قرار است گام به گام افزایش یابد. ترکیه اولین منزلگاه ورود گاز ایران در کشورهای آسیای میانه به اروپا است و به این خاطر آن کشور میتواند ضمن مصرف این کالا همزمان به صدور آن هم بپردازد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
از صدور گاز ایران به خارج فاصله میگیریم و از صدور ترانه‌های دلکش و پروین و دیگر زنان موسیقی ایران به پهنه موسیقی مذکر کشور میگوییم. در حرف ترانه‌های گلچین امروز رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام موسیقی‌شناس از جنبش بازخوانی ترانه‌های خاطره‌انگیز ایرانی در ایران میگوید که مردان آوازخوان امروز ایران را به میدان بازخوانی ترانه‌های خوانندگان قدیمی زن ایران می‌کشانده است.
بازخوانی ترانه های قدیمی حسن بزرگش این است که ترانه ها با تکنیک امروزی، یعنی با کیفیت بهتر عرضه می شود و گوش آدمی دیگر از آزار خش و خش صفحات و کش آمدن نوارهای کاست در امان می‌ماند. ولی بازخوانی‌های امروز ویژگی منحصر به فردی پیدا کرده است. از آنجا که در ایران امروز صدای زنان را هنوز هم نمی‌توان به ضبط درآورد و شنیدن آن را همگانی کرد، به ناچار مردان خوانده‌های قدیمی زنان را بازخوانی می‌کنند. این بازخوانی‌ها البته فاقد ظرافت‌های صدای اصلی می‌شود. ولی خب حسنش شاید این باشد که بسیاری از ترانه‌های قدیمی را از فراموشخانه بیرون می‌آورند. ترانه‌هایی که واقعاً حیف است فراموش شود. از جمله در سال‌های اخیر علیرضا افتخاری ترانه‌های قدیمی تجویدی را بازخوانی کرده است که غالباً دلکش آنها را خوانده بود و محمد اصفهانی ترانه‌های همایون خرم را که در گذشته آنها را با صدای پروین شنیده بود. همایون خرم می‌گوید هدفش از ضبط و پخش مجدد این ترانه‌ها این است که حکایت آنها را به نسل جوان امروز نیز برساند. حالا اگر متاسفانه زنان نمیتوانند این کار را بکنند، میشود با مردان آن را به سامان رسانید. از میان ترانه های بازخوانی شده خرم با صدای محمد اصفهانی، ترانه معروف مهر و ماه را برایتان انتخاب کرده ایم. عاشقانه ای با شعر کریم فکور که در سالهای 40 و 50 یکی از پرکارترین ترانه نویسان بوده است.
ای که به عشقت زنده منم، قصی از عشق هستم، نزنم من نتوانم، نتوانم،
با حرف ترانه ها به پایان گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی میرسیم. بدرود با شما. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.